أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، در مقابل آیات و روایاتی که آیاتی که برای عدم مشروعیت قاضی تحکیم بیان شده بود، روایاتی هم ذکر شده. یعنی الان در کتاب قضای آیت الله آقای حائری، در کتاب فقه القضای آقای اردبیلی، در کتاب فقه القضای مرحوم سید محمد حسین فضل الله، که این سه بزرگوار و اینطور فقه القضای مرحوم کنی که خب دم دست ما الان نیست، در حقیقت این بحث ها رو مطرح کردن که یکی دسته از ادلهی که دلالت میکنه بر این که قاضی تحکیم و مشروعیت نداره روایات. خب یکی از روایاتی که اقامه شده دوستان عزیز در این کتاب ها ذکر شده از قول مرحوم آغازی ها، از قول مرحوم مولاری کنی، این روایتی است که در صفحه 7 جلد 18 وسائل شیعه ذکر شده، ابواب صفات قاضی باب سوم، حدیث سوم، که امام علیه السلام می فرماید، روایت رو من بخوانم: و عن عدت من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عیسی، عن ابی عبدالله المؤمن، عن ابن مسکان، عن سلیمان بن خالد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی. روایت از سلیمان ابن خالد از حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: اتقوا الحکومه، پرهیز کنید از حکم کردن بین مردم، چه این که حکم کردن بین مردم انما هی للامام العالم بالقضاء، او برای امام عالم به قضا هست. ببینید، انما دلالت بر حصر میکنه و ما حکومت رو هم در صدر حدیث به معنای قضاوت گرفتیم، چون اینجا میگه العالم بالقضاء، از این قرینه. العادل فی المسلمین، کسی که در میان مسلمین به عدالت رفتار میکنه، کنبیین، اینجا یک نسخه لنبیین هست، یکی کنبیین، کنبیین درسته، کنبیین او وصی نبی. خب این روایت رو ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز. الان سندی رو که من خوندم از مرحوم ثقت الاسلام کلینیه. مرحوم ثقت الاسلام کلینی از گروهی از اصحاب ما نقل میکنه، یعنی از گروهی از اساتیدش. نگاه کنید، شیخ کلینی دعبشینه که خیلی وقتا روایات رو با عده شروع میکنه، و مرحوم محمد ابن علی الاردبیلی در کتاب جامع الرباط و مرحوم شیخ الرعاملی رحمت الله علیه، که مرحوم اردبیلی متوفای 1110، مرحوم شیخ الرعاملی متوفای 1104، منتها شیخ الرعاملی در خراسان بوده و وسائل الشیعه را می نوشته، و مرحوم محمد ابن علی الاردبیلی در نجف بوده و کتاب جامع الرباط را نوشته. بعد از 20 سال که این کتاب را زحمت کشید و نوشت، آورد به اصفهان و بر علامه مجلسی عرضه کرد. داستان تألیفش و داستان تکثیر نسخه هاش و اینا را ما تو کتاب سبکشناسی دانش رجال الحدیث آوردیم، دوستان میتونن مطالعه کنن. خب ببینید دوستان، عده‌ای که در کتاب کافی واقع میشه، مرحوم شیخ الرعاملی در آخر وسائل الشیعه یعنی جلد 20، یا در کتاب 30 جلدی صفحه مثلا جلد 30، یک مدخل و یکی از مقدماتی که اونجا بحث میکنه در باب همون عده کلینی است. و ما یک رساله‌ای، دوستان عزیز توجه داشته باشید، یک رساله‌ای در باب عده کلینی نوشتیم که در کتاب مناهج الفقها فی علم الرجال و دورها فی الفقه چاپ شد. یعنی آمدیم ادعای کلینی رو بررسی کردیم و در حقیقت عرض خدمت شریف با سعادت شما، این ادعای کلینی رو که بررسی کردیم، گفتیم که آقا این مقدمه سوم را دوستان عزیز در جلد 20 وسائل شیعه الان دست من چاپ دار و احیای تراث العربیه، یعنی همون کتاب فروشی اسلامی ایران. از صفحه 32 تا 36 مرحوم شیخ الرعاملی اینجا درباره عده کلینی بحث میکنه. الفائده الثالثه قد اورد الشیخ ابو جعفر محمد ابن یعقوب الکلینی فی الکافی الاسانید به تمام، گاهی تمام اسانید را ذکر میکنه، یعنی اسنادش الا انه قد یبن الاسناد الثانی علی الاول، گاهی هم میاد اسناد دوم را بر اولی تکیه میده، یعنی مثلا صدر سند را حذف میکنه بقیه شو دیگه میگه از کی قبلی نگاه کن. کما هی عادت و کثیر من المتقدمین و قد بینت ذلک من مواضعه. یکی از نکته های ظریفی که در وسائل شیعه هست و من معتقدم که شاید شذ و ندری از بزرگان ما بهش پی برده باشه، چرا؟ چون نیامدن مقایسه بین کتاب وسائل شیعه و کتاب کافی بکنن. مرحوم کلینی، مرحوم شیخ الرعاملی، دوستان عزیز، دو جور، یعنی چند جور در اسناد وسائل شیعه تو اسناد کافی و تهذیب دست برده. دست برده نه اینکه منفی، یعنی کار بدی کرده، یعنی تغییری داده استادانه. مثلا شما نگاه کنید، یکیش اینه که خیلی وقتا روایت در کتاب کافی میبینید معلقه، یعنی صدر سند ذکر نشده، اما در وسائل شیعه شما نگاه میکنید میبینید معلق نیست، کلی سند براش آمده. نمونه بارزش رو شما الان فوری به کتاب الصلات وسائل شیعه، باب وجوب الصلات، که نمیدونم باب اول یا باب دوم، شما اون حدیث اول رو ملاحظه کنید. حدیث اول در وسائل شیعه کتاب الصلات نوشته که خداوند متعال فرمود ان الصلات کانت علی المؤمنین موقوتا، ای واجبا. این روایت الان در کتاب الصلات کافی باب و وجوب صلات روایت هشتمه. خب و روایت هشتم اگر شما نگاه کنید سند نداره، یعنی مرسله، فقط دو تا راوی قبل از روایت ذکر شده. خب بقیه سند کجاست؟ ها، مرحوم کلینی روایت هشتم را تکیه کرده بر روایت اول. روایت اول را اگر در همون باب کافی نگاه کنید اتفاقا سه تا سند داره، یعنی به جای یک سند سه تا سند داره. خب این در کتاب کافی. پس در کتاب کافی روایتی که دلالت بر وجوب صلات میکرد روایت هشتم بود که معلقه، یعنی صدر سندش حذف شده. شیخ کلینی تکیه کرده بر روایت اول که سه تا سندم براش آورده. حالا بیام تو کتاب وسائل شیعه. مرحوم شیخ الرعاملی وقتی تو وسائل شیعه باب و وجوب صلات وارد میشه، اول همون روایت هشتم باب کلینی رو میاره، یعنی ان الصلاه علی المؤمنین کان موقوتا، ای واجبا. خب شما نگاه کنید در کتاب کافی آیا سند این روایت معلق بود یا مسند بود؟ مطلق ذکر شده بود معلق بود، تکیه بر سند اول داشت. اما در کتاب وسائل شیعه شما وقتی نگاه میکنید میبینید و یک سند طولانی سه تا سند براش مرحوم شیخ الرعاملی در آورده، ذکر کرده. ای بابا، روایت کتاب کافی که هشتم بود که سند نداشت. مرحوم شیخ الرعاملی فهمیده مقصود مرحوم محمد ابن یعقوب الکلینی را، که ای از باب تعلیقه، ولذا آمده روایت سند روایت اول را بالکل جلوی روایت هشتم گذاشته. این یک کاریست که مرحوم شیخ الرعاملی در کافی در وسائل شیعه میکنه تو اسنا. کار دومی که مرحوم شیخ الرعاملی میکنه اینه آقایون، نگاه کنید. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در سال 385 هجری قمری وارد بغداد شد و در سال 408 هجری قمری شروع کرد به نوشتن کتاب تهذیب الاحکام. ما انشالله به امید خدا اگر حیاتی باشه که اون منهج علمی شیخ طوسی رو بگن، به ظرافت و لطافت تمام ویژگی های کتاب شیخ طوسی و سبکا و شروع و ختم و غیر ذالک و بغداد رو توضیح میدم انشالله. خب ما درباره مصادر فقهی روایات ما که مثلا جوامع روای چارگانه، من اصلا یک کتابی دارم 400 صفحه که بوستان کتاب انشالله چاپ میکنه، و هم از نگاه فقهی نه از نگاه دانشگاهی ها. ما خیلی افراد فضلا الان درباره جوامع روایی ما کتاب نوشتن، ولی اونا دیدگاه دانشگاهی دارن، گزارش میدن، چند حدیث داره، نمیدونم چنین اینا. ما به اینا اصلا نپرداختیم، ما رفتیم تو همین نکات وارد شدیم، نکات فقهی. خب شیخ مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، دوستان عزیز، وقتی که وارد کتاب تهذیب الاحکام میشه در جلد اول و جلد دوم، ایشون در حقیقت میاد اسناد کتاب تهذیب را به طور کامل ذکر میکنه، جلد اول و دوم. و جلد اول استادش مرحوم مفید زنده بوده، لذا میگه اخبرن شیخ ایده الله. اما در جلد دوم صفحه های حدود 70 شما نگاه کنید، یهو شیخ طوسی میگه اخبرن شیخ رحمه الله، معلوم میشه شیخ مفید دیگه فوت کرده. خب بعد از جلد دوم که شیخ طوسی رد میشه، میاد روایات و اسناد روایات را به شیوه تعلیق میاره. به شیوه تعلیق میاره یعنی چه؟ یعنی میاد فقط نام صاحب اون کتاب را میاره. مثلا اینجا الان مثلا سهل بن زیاد، کتاب سهل بن زیاد در نزد شیخ طوسی بوده، نگاش میکنه میگه که آقا من از کتاب سهل بن زیاد میخوام 500 روایت نقل کنم، چرا مکرر سندها رو تکرار کنم دیگه؟ پس میگم سهل بن زیاد، بعد میام چیکار میکنم تو المشیخه، میام مینویسم که آقا کل ما رویته عن سهل بن زیاد فهو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. به جای اینکه 500 بار سند رو تکرار کنم، یک بار در المشیخه میگم. لذا در آخر تهذیب الاحکام اگر دوستان مراجعه کنن، کتاب المشیخه داره شیخ طوسی، کتاب المشیخه، طریق خودش را به سهل بن زیاد، طریق خودش را به کلینی، بیشترین طریق را به کلینی و حریز بن عبدالله سیجستانی داره. ما طرق حریز را از هم شکافتیم، 28 طریق شده. طرق مرحوم کلینی تا حدود 18 طریق شده. خب مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، من از شما سوال میکنم، حواستون پرت نشه، آیا سند روایات را در جلد اول و دوم تهذیب الاحکام کامل آورد یا به صورت تعلیق؟ گفتیم کامل آورد، از جلد دوم و سوم به بعد تعلیق میاره. خیلی خوب، شما حالا بیاین مقایسه کنید جلد اول کتاب وسائل الشیعه رو بردارید، یعنی طهارت رو، هر کتاب روایتی را که مرحوم شیخ الرعاملی از تهذیب الاحکام نقل کرده کل سند رو نیاورده. یعنی الان با تهذیب الاحکام اگر مقایسه کنید، در تهذیب کل سند ذکر شده، اخبرن شیخ المفید ایده الله عن احمد ابن محمد ابن حسن ابن الولید عن ابوالقاسم مثلا جعفر ابن قولوی قمی عن فلان، ولی در کتاب وسائل الشیعه سندهاش چی؟ تعلیق آمده. یهو میاد میگه سهل بن زیاد. ای بابا، این روایت که تا سهل بن زیاد هنوز را فاصله داشت، در تهذیب الاحکام این راوی ها چی شده؟ شیخ حرعاملی آمده کل وسائل الشیعه را، کل تهذیب الاحکام را در نظر گرفته که روایات را به صورت تعلیق آورده. بله، مرحوم کلینی که از اول تا آخر روایات را مثلا کامل آورده، روایات شیخور را کامل میاره. پس ببینید آمده این جایی که شیخ طوسی سند روایت را کامل آورده، شیخور را آمده تعلیق کرده. در اون جایی که مرحوم ثقت الاسلام کلینی روایت را سندش را تعلیق آورده، آمده سند براش بازسازی کرده و جلوش گذاشته. اینا یک دو نکته مهم در وسائل الشیعه بود. آقایون، این نکات لطیف و ظریف در نکات کتابها را آدم متوجه نمیشه مگر با مقایسه کتابها، یعنی مدام کلش تو کتابها باشه. ما الان این سبک درس ما، استاد یک درسی رو میگه، شاگرد مینویسه، اصلا به وسائل الشیعه مراجعه نمیکنه، میگه چیه اصلا این حدیث، چطوریه، سند داره نداره، درسته نقل ما درسته. البته مرحوم شیخ الرعاملی کارهای دیگه هم در اسناد کرده، مثلا راوی های مشترک را تعیین کرده. مثلا خیلی وقتا می نویسن ابن مسکان، خب ابن مسکان کیه؟ میگه ای عبدالله،
اینم یکی از کارهاش. خب سند روایت رو یک بار دیگه بخونم دوستان. کلینی چی میگه؟ کلینی میگه و عن عده من اصحابنا. عده کلینی روشن شد وقتی که مرحوم ثقت الاسلام کلینی یک روایتی را از 4-5 نفر از اساتیدش میشنوه که این عده در حکم مرسل نیست، این عده بالاتر از توثیقه، بالاتر از خبر ثقه، یعنی 3 نفر بودن، 4 نفر بودن که در میان اونها قطعا یک نفر ثقه که بلکه بیشتر هم وجود داشته. خب عدت نصابنا از کی؟ ان سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد دوستان عزیز در کتابای رجال ما توثیق نشده، بلکه اتفاقا تضارب اقوال وجود داره درباره توثیق او. شیخ طوسی او را توثیق کرده، نجاشی او را تضعیف کرده. بالاخره علما درباره سهل ابن زیاد یک کمی دیر دارن ها. اما درباره سهل ابن زیاد یک شعاری وجود داره. فقهای پیرو مکتب وثوق صدوری مثل امام خمینی، مثل آیت الله از آقای بروجردی، مثل میرزا ابوالقاسم قمی، مثل مرحوم مثل سید علی صاحب ریاض المسائل، مثل صاحب جواهر، اینا همشون میگن آقا، همشون میگن ولامر فی السهل سهل، امر درباره سهل سهله. چرا؟ چون میگن سهل ابن زیاد از مشایخ اجازه و مشایخ اجازه احتیاج به توثیق ندارن، به قول شهید اول و شهید ثانی. شهید ثانی یک جمله‌ای بهشون نسبت داده میشه، البته نص عبارتشون در الرعایه نیست ها، مضمونشه که ان مشایخ الاجازه یستغنون عن التزکیه. مشایخ اجازه دیگه بی نیاز از تزکیه هستن، نیاز به توثیق ندارن. اما آیت الله خویی خیلی سختگیره درباره سهل ابن زیاد، مثل مرحوم شهید ثانی که در کتاب شرح لمعه و مسالک الافهام شما ملاحظه بفرمایید. مثلا من که کامپیوتر بلد نیستم مراجعه کنم، به معجم مراجعه میکنم، اون آخر جلد 16 مسالک الافهام یک فهرستی آمدن از اعلام مسالک نشون دادن. تو شرح لمعه هم که من یادم هست در چه مواردی شیخ شهید رحمت الله علیه میگه که سهل ابن زیاد، میگه نه و سهل و ضعیف ها و فسندی سهل، یعنی سهل وجود داره و سهل ضعیفه. پس فقهای مکتب وثوق سندی مثل محقق هلی، مثل شهید ثانی، مثل شیخ حسن عاملی، مثل مرحوم سید محمد موسوی عاملی در مدار کل احکام، مثل شیخ محمد عاملی در استقصاء الاعتبار و مثل آیت الله خویی میگن ولامر فی السهل لیس بسهل ها، ضعیفه. چون قول نجاشی رو مقدم میدارن، مثلا اونا میگن نجاشی ازبته، بزرگان دیگه میگن آقا تضارب وجود داره، قول شیخ و قول نجاشی با هم تضارب میکنه، تساقط میکنه، ما میریم به قاعده دیگه مراجعه میکنیم، به قرائن. اینا را بحث‌های رجالی عمیق دوستان عزیز. اگر شما بیاین یک تحقیقی بکنید، مثلا 6 ماه درباره سهل بن زیاد تحقیق کنید، تمام قرائنی را که در باب وساقت سهل گفته شده در بیارید، تمام قرائنی که در تضعیفش گفته شده در بیارید، بعد بیایید سیر تطور فقه را بررسی کنید. ما در کتاب‌های رجالی ما در بعضی جاها به مناسبت سهل بن زیاد رو اتفاقا در کتاب‌های فقهی هم باز نشون دادیم پس سهل بن زیاد هم که روشن. محمد ابن عیسی عبارت از محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینیه که اونم فقهیه. اگر بعضی درباره او خدشه کردن، خدشه او را نمیپذیریم. این محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی همون کسی است که روایات در توثیق او و علما وارد شده. عن ابی عبدالله مؤمن که ثقه است، عن عبدالله ابن مسکان که جز اصحاب اجماع و ثقه، عن سلیمان ابن خالد که از اکابر ماست. ببینید دوستان عزیز، اینجا آیت الله آقای حائری یک عبارتی دارن درباره سلیمان ابن خالد، که یک سلیمان ابن خالد خودش آیا ثقه یا ثقه نیست. من اینجا چون یک مبنایی عبارت را بخوانم، آقای اسد کاظم حائری چی میگه؟ ایشون بعد از این که میگه الثانی، دقیقا همین عبارت را مرحوم علامه سید محمد حسین فضل الله هم آورده و بعد باز مناقشه کرده و بحث داره. ما ورده ان سلیمان ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام. تون ممکنه شما خسته بشید، پس اجازه بدید من این جلسه رو تموم کنم، تو جلسه دوم دنباله بحث رو می‌خونم. و صلی الله علی محمد و آله الطیب.